الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين. ما بلطف خدا امروز وارد جلسه دهم از مباحث عقل و فقاهت میشیم. جلسه پیش شروع کردیم جنبندی بحث مستقلات رو و دیدیم که این بحثی که میخوایم طی این چند جلسه خدمتون باشیم یه زاویه ورود بهش از زاویه علم اصوله که مثلا اسمشو میذاریم جنبندی مستقلات، اما 10 تا علم اینجا مرتبط و دارای دغدغه مشترک و دارای مسئله واحد هستن. اون 10 تا رو برشمردیم، تقسیمی کردیم، طبقه بندی کردیم، توضیح دادیم. امروز تمرکزم روی اینه که بگم آقا در میون این 10 علم و 10 زاویه نگاهی که چه تو علوم اسلامی چه تو علوم غربی بود به این مسئله وجود داره، به مباحث ارزش شناسانه، حسن و خوب و باید و نباید ها، در میونه این 10 تا علم اون علمی که پایه است و محوریه و باید از اون علم شروع بشه اساس بحث، حکمت عملیه. اولا این جلسه باید توضیح بدیم که اون دغدغه مشترک، اون سؤال بنیادین مشترک، اون معضل و مشکل مشترکی که بین این 10 علم وجود داره چیه؟ که میخوایم در نهایت بگیم سوال اینه که آقا آیا مباحث ارزشی واقع دارن یا نه؟ و این اگر واقع دارن آیا این واقع رو میشه با عقل درک کرد و بهش رسید یا نه؟ که اگر میشه، اگر واقع دارن و با عقل میشه درک کرد و رسید، یه سری سوالای بعدی هم پیش میاد. این اساس دغدغه و سوال و معضل و اون روح مشترک این 10 تا علمه. حالا کی از همه بهتر به این سوال میپردازه و پرداخته و باید از اونجا بحث شروع بشه که دچار اون مشکلی که دیروز عرض کردم نشیم، که از کمر بحث وارد میشن، معلوم نیست دارن چی کار میکنن، اقوال به هم میریزه، اصلا تصور صحیحی از مسئله رخ نمیده و به مشکلاتی که تو مثل علم کلام افتادن، تو مثل مخصوص علم اصول افتادن. این وضعیتی که دیدید تو کتاب ما رو مظفر مثلا تو اصول بود، همین مشکل مثلا تو فلسفه اخلاق هم هست. یعنی این کتابایی که تو فلسفه اخلاق نوشته میشه اگر به اون مباحث بنیادین اصلی توجه کافی نکنه و مخصوص روی حکمت عملی در واقع کار نکرده باشه، به این معضلات تو فلسفه اخلاق هم میفته. تو فلسفه علوم انسانی هم همینطور، که به طور خاص فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی مد نظرمون بود، به طور کلی فلسفه علوم انسانی اونجا هم همینطور. مثلا میبینی کتاب می‌نویسن درباره فلسفه حقوق، درباره فلسفه علوم سیاسی، اسمای قشنگی هم روش میذارن، مثلا میذارن سیاست متعالیه، فلسفه سیاست متعالیه، منظورشون مثلا علم سیاست بر اساس حکمت متعالی است. ولی وقتی رو اون سوال کار اساسی نکردن، این که آقا اساسا خوب و بد، باید و نباید و کلن فضای عمل انسانی آیا واقعی داره یا نداره، نفس الامری داره یا نداره، اگر داره با عقل میشه به اون رسید یا نمیشه رسید، اگر میشه رسید حالا سوالای بعدی، مثلا فرض کنید اگه با عقل، اگه واقع داره و با عقل هم میشه رسید، پس وحی چی کار است، دین چی کار است، فقه چی کار است، نمیدونم خیلی سوالای دیگه بعدش مطرح میشه. آیا این یه نوع سکولاریسم نیستش که بگیم آقا عقل خود بنیاد بشر کافی است دیگه؟ مگه حرفای در واقع سکولارای غربی که میگن عقل خود بنیاد برای اداره جامعه کافیه چیه؟ مگه همینه دیگه؟ نه، سوالای بعدیه که پیش میاد و همرم باید توضیح بدیم. میخوام بگم تو هر علمی از اون علوم، چه تو اصول، چه تو کلام، چه تو فلسفه اخلاق، چه تو فلسفه علوم انسانی، چه تو هر کدوم اونا، حتی بگو تفسیر، معرفت شناسی، اخلاق، تو هر کدوم از اونا بخوای بدون توجه به این سوالات بنیادین یا توجه بکنی اما نری سر جای اصلیش تو وطن اصلیش به این سوال با تمام ابعاد بپردازی، تو هر کدوم از اونای دیگه بخوای وارد بشی از کمر بحث وارد شدنه و غالبا هم به نتایج غلط هم در واقع تو سنت اسلامی رسیده متاسفانه هم توی سنت غربی. اون موطن اصلی پرداختن به این بحث در واقع علم حکمت عملیه. میخوام درباره این جلسه یه مقدار صحبت کنم. ببینید خیلی مهمه که شما توجه به این داشته باشید، یه نظری میخواین یه جا بدید، اگر بخواد اون نظر فنی و عالمانه باشه باید به لوازم اون نظر تو خود همون علم اولا و به لوازم بعید اون نظر تو علوم دیگه، مثلا شما یه همین محل بحث ما یه حرفی تو اصول میزنی، شاید اونجایی که داری این حرفو میزنی یا اون مبنا رو اتخاذ میکنی احساس میکنی خیلی هم قشنگه، خیلی هم درسته، ولی اگه بخواد فنی و عالمانه باشه باید مثلا تو ابواب دیگه خود همین اصول این حرفت با مبانی دیگه سازگار باشه، یعنی جای دیگه میری این مبنا رو یادت نره، یا تو علوم دیگه چه علوم غریبه باشه، مثلا تو اصول علوم غریبش چیه؟ فقه. یه حرفی تو اصول میزنی نری تو فقه اون مبنا رو یادت بره، یا در واقع یه حرفایی تو فقه بزنی متعارضه با این، یا اینجوری بگم تو اصول یه مبنای اتخاذ نکنی بعد بری تو واقعیت فقهی ببینی آقا این مبنای من اصلا واقعی نبود، اصلا جواب نمیده، اصلا غلطه، در نتیجه باید برگردی تو اصول مبنات رو درست کنی. الان عرضم اینه، باید حواست به لوازم بعیده مبنات هم باشه. خیلی ها به لوازم اون حرف تو خود اون علم توجه میکنن، یه عده‌ای از اونا به لوازم قریب اون مبنا تو علوم دیگه‌ای که نزدیک باشه، مثلا فقه خیلی نزدیکتر به اصوله یا کلام باز نزدیکتر به اصوله، به اینا توجه میکنن، ولی سختی کار اونجاییه که به لوازم بعیده اون حرف تو علومی که شاید در ظاهر من به خاطر همین علومو شمردم، مثلا مبنایی که شما تو ذهن مستقلات عقلیه تو اصول مثلا مرحوم اصفهانی فرمود، مرحوم مظفر فرمود، یه اثراتی میاد توی منطق میذاره، تا حدی بهش باز توجه کردن، یه اثراتی توی اصلا معرفت شناسی میذاره، یه اثراتی توی حتی مثل علم تفسیر میذاره، دیگه به اینا خیلی توجه نکردن، مخصوص دیگه مثلا فرض کنید به اون آیاتی که مربوط به فطرته، به اون آیاتی که مربوط به چیه، کمتر به اینا توجه کردن. عرضم اینه اگر بخواییم تو این مسئله مورد بحث ما یه مبنایی داشته باشید که عالمانه باشه، در قدم اول همون کاری که جلسه پیش کردیم، باید به تمام این 10 علم توجه داشته باشید، مطالعه نسبی داشته باشید، تو بعضیاش باید تسلط داشته باشید، حرفی که تو یه دونه از این 10 تا علم میزنید باید تو 10 تو اون نقطه‌های دیگه هم بررسی بکنید. به طور مشخص اگه شما یه عالم اصولی هستید، کما اینکه ما الان اینجا از منظر یه اصولی داریم وارد میشیم، یه مبدایی تو اصول اتخاذ میکنی باید ببینی اثرش توی نقطه علم دیگه کجاست و چیه، کما اینکه از اون بر اگر یکی از پایگاه فلسفه اخلاق مثلا داری یه کتاب تو فلسفه اخلاق مینویسه باید حواسش به اثراتش تو مثل اصول و کلام و چی هم باشه. حالا عرضم اینه از بین این شبکه 10 گانه علوم حکمت عملی برجستگی ویژه‌ای تو محل بحث ما داره، نه کلن حکمت عملی برجستگی ویژه در تمام جهات داشته باشه، حواستون باشه تو سوال و دغدغه محل بحث ما حکمت عملی برجستگی ویژه داره. سوال محل بحث ما همون بود که آیا مباحث ارزشی و مربوط به عمل انسان واقع دارن یا نه، اگر واقع دارن عقل اینا رو درک میکنه یا نه، اگر درک میکنه یه سری سوالهای بعدی پیش میومد که تو این دغدغه و سوال و مشکل حکمت عملی برجستگی ویژه داره. در واقع اینجا باید مبانی اساسی حل بشه تو حکمت عملی، بعد فرریز کنه تو علوم دیگه. حالا یه مقدار اینو بیشتر توضیح بدم. مثلا تو خود حکمت عملی مگه قراره چیکار بکنیم اولا تا بیایم بگیم تو بقیه چه خبره؟ حواستون هست که از این علومی که ما شمردیم 7 تا از این علوم تو فضای سنت اسلامیه، یعنی حکمت عملی، اخلاق اسلامی، عرفان عملی، تفسیر، تو طبقه بعدی منطق، تو طبقه بعدی کلام و تو طبقه بعدی اصول، یعنی کل اون چارتایی که تو طبقه اول شمردیم و یه دونه از هر طبقه، یعنی از طبقه بعدیش طبق اون طبقه بندی که دیروز کردیم، منطقه، طبقه بعدی کلام، طبقه بعدی هم اصول. این هفتا علوم مرسوم عنواندار تو فضای اسلامیه. سه تا از این علم هم که شمردیم تو فضای در واقع سنت غربیه، یکی معرفت شناسی، یکی فلسفه اخلاق، یکی هم به طور کلی اسمشو گذاشتیم فلسفه علوم انسانی که به طور مشخص به فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی تاکید ویژه داشتیم. چه اون هفت علمی که تو علوم اسلامیه، چه اون در واقع سه علمی که تو علوم غربیه، باید برید تو فضای فکر خود عالمان علوم اسلامی و تو فضای فکر خود عالمان علوم غربی، باید برید تو دستگاه فکری اونا ببینید آقا جایگاه اساسی پاسخ به این سوال محل بحث ما چیست. باز تاکید میکنم پاسخ به سوال محل بحث ما، سوال اصلی محل بحث ما اینه که اینا واقع دارن یا نه، اگه واقع دارن با عقل درک میشه یا نه، اگه با عقل درک میشه اون سوالات بعدی که پیش میاد. تو علوم اسلامی هر زمینه از بین این هفت تا علمی که تو فضای علوم اسلامیه، حکمت عملی خیلی شاخصه. یعنی اگه برید تو بستر تراث تاریخی علوم اسلامی بین اون هفت تا علم، یعنی حکمت عملی، اخلاق اسلامی، عرفان عملی، تفسیر، منطق، کلام و اصول، بین این هفت تا علم که همش به این سوال یه جاهایش پرداختن، از بین این هفته خوب که توجه میکنید اون علم اصلی حکمت عملیه. تو اون ستا چی؟ تو اون ستا علمی که مربوط به فضای غربه، یعنی معرفت شناسی و فلسفه اخلاق و فلسفه علوم انسانی. فلسفه علوم انسانی تو پرانتز بنویسید حتما فلسفه حقوق، با تاکید بر فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی، چون تو فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی خیلی این دغدغه و سوال پررنگ‌تره. تو کل علوم انسانی غرب این هست، این سوال. میدونید چرا؟ چون علوم چیه؟ علوم انسانیه دیگه. و محل بحث ما چیه؟ آیا عمل انسان، ارزش‌های انسانی واقع و ورا دارن یا نه؟ خلاصه تو این وقتی برید خودتون رو بذارید جای یه عالم غربی که این علوم مختلف رو جلو چشش داره تو فضای سنت غربی، از این سه تا علمی که اینجا من شمردم کدومش محوریه برای پاسخ دادن به این سوال؟ این سوال محل بحث ما، اونی که دیگه بنیادین ترین مباحث مرتبط با سوال محل بحث ما اونجا بهش پرداخته میشه تو غرب. به نظرتون بین این ستا کدومه؟ بهتون بگم بین این ستا بنیادی ترین معرفت شناسیه. اصلا معرفت شناسی در واقع میشه گفت مادر تمام علوم انسانی و مباحث انسانشناسانه، شناخت حقیقت انسان تو غرب مباحث معرفت شناسیه. که البته این یه مشکل تو غربه که از در واقع تو دوران معاصر از این 300-400 سال اخیر توسط فلاسفه غرب در واقع به این سمت کشونده شد غرب، و مخصوص با کانت این تثبیت شد. اصطلاحا میگن با کار کانت فلسفه به معرفت شناسی فروکاسته شد. حالا وارد این بحثا اجمالاً الان میشم یه توضیحات اجمالی میدم، ولی عرضم اینه این که میگم از بین این ده تا حکمت عملی ویژه تر از همه است، اصلی تر از همه است، دارم طبق نگاه کی میگم؟ طبق نگاه خودمون، طبق نگاه اسلامی. چه در بین اون هفت تا علم اسلامی، چه ما بخوایم بریم معرفت شناسی اسلامی بنویسیم، یعنی بریم با اسم و سبک غرب که مثلا علم معرفت شناسی داره، ما بخوایم معرفت شناسی اسلامی بنویسیم، بخوایم فلسفه اخلاق اسلامی بنویسیم، بخوایم فلسفه علوم انسانی اسلامی بنویسیم، اگرم بخوایم بریم تو اونا چیزی بنویسیم، باز باید از اون جای اصلی، از کجا باید ارتزاق کنیم؟ از حکمت عملی. ولی خب تو خود غرب که چیزی به اسم حکمت عملی ندارن اصلا. تو خود غرب بری ازشون بپرسی اصلی ترین مباحث و بنیادی ترین مباحثتون تو این محل سوال ما کجاست، خودشون میگن معرفت شناسی. حالا فلسفه اخلاق پس چی؟ ببینید فلسفه اخلاق یه در واقع همون مباحث بنیادین معرفت شناسی رو میاد تو حیطه خاص مباحث اخلاقی بست و گسترش میده. به خاطر همین از یه جهت هم خیلی از همه جا بیشتر تا تو فلسفه اخلاق به محل بحث ما پرداختن، یعنی که بعضی از دوستان گفتن فلسفه اخلاق از یه جهت درست گفتن، ولی باید بدونید تو غرب اون علمی که مادر فلسفه اخلاقه باز معرفت شناسیه. در واقع معرفت شناسی تو غرب علمیه که در تمام علوم غربی دویده، حتی در علوم پزشکیشون، حتی در علوم مهندسیشون، حتی دیگه دارم یه جاهایی رو میگه، حتی در ریاضیشون. یعنی دیگه تیر خلاص اینه که شما احساس کنید آقا ریاضی دیگه کاری باید دو تا چهار تا برای همیشه، نه اصلا اینجوری نیست. فضای علم معرفت شناسی غرب و متاسفانه مبناهای غلط، به طور مشخص مبنای نسبی گرایی که تو معرفت شناسی تثبیت میشه تو تمام علوم غرب هست، حتی توی ریاضی، حتی توی علوم تجربیشون، توی مهندسیشون، توی همه جا، حالا به طور دیگه خیلی خاص‌تر و ویژه‌تر تو علوم انسانیشون، توی اخلاقشون، توی الهیاتشون، به طور خاص‌تر توی این فضاها. ولی فلسفه اخلاق همون مباحث بنیادین معرفت شناسی و همون مبانی غلط نسبی گرایی رو گرفته تو فضای اخلاق بست داده. یعنی از یه جهت ما بیشترین مباحث رو از جهت کمی کجا میبینیم تو غرب مرتبط با محل بحث ما؟ تو فلسفه اخلاق میبینیم از جهت کمی، یعنی جهت گستره مباحث مرتبط با ما. ولی باز باید حواستون باشه ریشه اون حرفای تو فلسفه اخلاقشون توی علم معرفت شناسیه. سلام علیکم. بله. فلسفه علوم انسانی چی؟ به عنوان سومین علمی که تو علوم غربی در واقع هستش، فلسفه علوم انسانی توی غرب اولا علوم انسانی چیست، بعد گسترش چیست. یه اصطلاحی دارن تو بعضی از مکاتبشون علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم اجتماعی رو از هم جدا میکنن. خیلی نمیخوام توی اینا وارد بشم. الان که میگیم علوم انسانی، منظورمون هم از علوم انسانی علوم اجتماعیه. فلسفه علوم انسانی و فلسفه در واقع به طور کلی فلسفه علوم انسانی علوم اجتماعی تو غرب به علومی مثل در واقع حالا گسترش خودتون میدونید دیگه، از روانشناسی بگیرید تا جامعه شناسی، تا مثلا بیاین اینور تا حقوق، تا علوم مختلف، علوم سیاسی فرض کنید که، علوم مختلفی که تو این فضاست. چرا ما فلسفه اخلاق از فلسفه علوم انسانی جدا عرض کردم؟ فکر نکنید اخلاق توی سنت غربی ذیل علوم انسانی قرار میگیره که در نتیجه فکر کنید فلسفه اخلاق هم باید ذیل فلسفه علوم انسانی باشه. نه، اون تو دستبندی های علوم غربی به عنوان علوم انسانی، چون علوم انسانی رو به علومی میگن که بخواد بیاد به طور عملی و کاربردی در صحنه جامعه مدیریت جامعه رو در واقع بیاد به عهده بگیره. اخلاق همچین سمتی توی غرب نداره، اینو ذیل علوم در واقع به معنای خیلی خیلی عامش علوم انسانی شاید طبقه بندی کنن، ولی به طور مشخص ذیل الهیات اینا رو طبقه بندی میکنن، کمتر به طور رسمی ذیل علوم انسانی طبقه بندی میکنن. حالا تو علوم انسانی دو تا علمه که خیلی مرتبط با محل بحث ماست، تا دارم طبق اون تقسیم بندیه که تو غرب هستش. تو علوم انسانی دو تا علمه که خیلی مرتبط با محل بحث ما و سوال محل بحث ماست، یکی علم حقوقه، یکی علوم سیاسیه. به خاطر همین فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی خیلی مرتبط با محل بحث ما میشه که ما اینو دیگه جدا نکردیم از هم. چرا؟ چون دغدغه حقوق و دغدغه علوم سیاسی دغدغه در واقع به طور کلی مشترکه، اونم در واقع پرداختن به اداره جامعه است. وقتی میخواد به اداره جامعه بپردازه، یه موقع از زاویه قانونی و حقوقی صحبت میشه، میشه علم حقوق. یه موقع از زاویه نظامات کلان سیاسی و مثلا مباحث مربوط به تفکیک قوا و تقسیم قدرت و اینا پرداخته میشه که میشه علوم در واقع سیاسی. در نتیجه فلسفه حقوق و فلسفه علوم سیاسی یه سوال مشترک داره، یعنی سوال مشترکش هم یکی از سوالات مهمش هم اینه که آقا چه تو حقوق چه تو علوم سیاسی که جفتش میخواد به اداره جامعه بپردازه، به روابط بین انسان‌ها بپردازه، بر طبق چه مبنایی باید این کارو بکنه؟ آیا صرف قرارداد انسان هاست یا نه اون قراردادها ریشه در یه واقعه هایی دارن؟ اینجا دوباره محل بحث ما پیش میاد که آقا آیا ما یه قوانین ثابت نفس الامری واقعی داریم یا نداریم. به خاطر همین دوباره همون حرفایی که غرب تو معرفت شناسی میزنه، در علوم انسانیشون جلوه‌گر میشه، در نتیجه تو فلسفه علوم انسانیشون جلوه‌گر میشه. یعنی غربی که تو معرفت شناسی، تو علم معرفت شناسی رسما نسبی گرا میشه، البته نسبی گرایی تقریرهای مختلفی از حد اقلی تا حد اکثری داره، ولی در روح نسبی گرایی، در روح این که انسان نمیتواند به واقع، به ماه و به واقع برسد، مشترکه. خب وقتی تفکر بنیادی تو معرفت شناسی شد نسبی گرایی، شد انسان نمیتواند به واقع، به ماه و واقع برسد، این نه تنها تو فلسفه اخلاق خودشو نشون میده، تو علوم انسانی و فلسفه علوم انسانی من جمله فلسفه حقوق و فلسفه در واقع علوم سیاسی هم خودشو نشون میده. به چه شکل؟ به این شکل که آخرش به اینجا میرسه که حالا حقوق و قوانین طبق، یعنی آخرش برمیگرده به نظر اکثریت. علوم سیاسی آخرش برمیگرده به نظر اکثریت. نظر اکثریت نه یک روش اجراست، کما که تو جمهوری اسلامی اینطوریه، نه، تو غرب اساس واقع اینه. تو فلسفه حقوق و فلسفه علوم انسان، علوم سیاسیشون به طور مشخص به این سمت ها میرن. به طور کلی دارم میگم، و یعنی تو غرب هم میدونید هزار یک مکتب و مبنا وجود داره، ولی اون مکتب غالبی و اون مبنای غالبی اینه. اصلا رأی اکثریت به مثابه حقیقت، رأی اکثریت به مثابه واقعیت به این سمت و سو میده. ولی باز تاکیدم روی این بود که معرفت شناسی تو غرب اون علم محوریه. حالا تو فضای علوم اسلامی چطور؟ من علوم غربی شیم مقاطع توضیح دادم اجمالا که تو فضای علوم اسلامی که اون هفت تا علم دیگه باشه، حکمت عملی اون در واقع جایگاه بنیادین و محوری رو داره. تاکیدم کردم اگر ما بخوایم از فضای اسلامی بریم تو اون سه تا علم غربی، مثلا معرفت شناسی اسلامی بنویسیم، فلسفه اخلاق اسلامی بنویسیم، یا فرض کن فلسفه علوم انسانی اسلامی بنویسیم، ما نباید بریم تو فضای اونا، ما هم بریم تو فضای معرفت شناسی نسبی گرای غربی و همون حرفا رو بزنیم؟ نه، ما بر با اتکا بر سنت و تراث خودمون به طور مشخص حکمت عملی و توضیحاتی که حالا میخوام عرض کنم، باید اینجا خودمون رو قوی کنیم طبق این حرفایی که تو فضای علوم اسلامی پخته شد و قوی شد و مبانی محکم شد، حالا بریم معرفت شناسی اسلامی بنویسیم. قطعا معرفت شناسی اسلامی در مقابل معرفت شناسی غربی میشه. معرفت شناسی غربی نسبی گراست، معرفت شناسی اسلامی واقع گراست، یعنی انسان میتواند به واقع، به ماه و واقع برسد. وقتی تو معرفت شناسی اینا تثبیت شد، تو فلسفه اخلاق هم اثر خودش رو میذاره، میشه فلسفه اخلاق اسلامی. روحش این میشه که آقا اخلاق پایه‌های جاودان دارد، پایه‌های مشترک فرا انسانی دارد. فرا انسانی به این معنا که به میل و اراده انسان‌ها متکی نیست، به تکوین و حقیقت عالم متکیه. میاد تو علوم انسانی، تو علوم انسانی اسلامی اثر خودشو میذاره. یعنی روانشناسی ما، جامعه شناسی ما، علوم سیاسی ما، حقوق ما، همه اینا بر اساس واقع‌گرایی میشه. یعنی ما تو حقوق اسلامی صرف این که مجلس یه چیزی رو تصویب کنه، این به عنوان یه حق تلقی نمیشه. باید اون تصویب بر اساس پایه‌های تکوینی حقیقی باشه، که اون پایه‌های تکوینی حقیقی به طور مشخص و مبسوط توی شریعت و دین جلوه‌گره. به خاطر همین اصلا یکی از دعوای زمان مشروطه این بود که آقا مجلسی که می‌خواید، بعضی از علما اینجوری می‌گفتن، مجلسی که می‌خواید تصویب کنه چیزی رو، این نباید در عرض خدا بیاد قانون گذاری کنه. در واقع مجلس تشریع نمی‌کنه، بگی آقا خدا گفته مثلا اجاب واجبه، ما میگیم نه نیست، همون کاری که تو غرب داره میشه، منبع مستقل قانون گذاریه. ولی اینجا نه، منبع در طول قانون گذاری خداست. در واقع بیشتر روش‌های اجرایی و حد به حدود اجرایی رو مشخص میکنه. اصل قانون از عقل، از نقل گرفته میشه، مجلس و تصویب اکثریت تو شیوه اجراییشه. مثلا میگیم آقا امر به نهی از منکر باید باشه اینجوری، مراتب سگانه داره، ولی مجلس تصدیق میکنه که آقا مرحله سومش که به زد و خورد و کشت و کشتار میکشه، اون باید یه قوه خاص قانونمند بشه، مثلا نیروی انتظامی، نمیدونم نیروی فلان، بگو وزارت امر به معروف، هر چی، هر تصمیم بگیره، اون باید طبقه یه قالب قانونمند که هر کی نره هر کیو بزنه به بهانه امر به معروف. نه، حد عمومیش بشه چی؟ بشه همون در واقع تذکر لسانی که متاسفانه امروز تو قم حتی طلبه ها هم انجام نمیدن. آدم از بغل حوزه ها رد میشه میبینه مثلا وضعیت حجاب و وضعیت چی و چی قشنگ دارن رد میشن، 100 تا طلبه هم داره رد میشه، انگار نه انگار. خب فکر میکنید زمان رضا شاه چجوری آروم آروم بستر سازی کردن برای کشف حجاب؟ دقیقا تو همون مسیر داریم قرار میگیره. یعنی اون موقع با زور بود، الان با اختیار، با ترس از نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و ترس از اینکه وای به ما چیزی نگن. خیلی عجیبه دیگه. یالا بلش کن. حالا عرضم اینه که بریم وارد این بشیم که این سوال مشترک، این سوال مشترک چی بود؟ سوال مشترک این بود که آیا مباحث مربوط به عمل انسان که حالا بگیم مباحث ارزشی اینا واقع دارن یا نه؟ سوال اول. سوال دوم آیا عقل انسان میتونه اینا رو درک کنه؟ سوال سوم اگه جواب قبلی یا مثبته، اگر واقع داره، اگر عقل انسان میتونه این واقع رو درک کنه، یه سری سوالای فرعی هم پیش میاد که اجمالا عرض کردم. این مجموعه سوالات مشترک گفتم جای اصلیش تو حکمت عملیه. الان میخوام یه مقدار اینو توضیح بدم. ببینید اصلا حکمت عملی نسبتش با علوم دیگه اسلامی، پس من علوم غربی رو توضیح دادم، اون 3 تا رو از اون 10 تا 3 تاش مربوط به فضای غربی بود توضیح دادم، 7 تاش تو سنت اسلامی عنوان داره، از این 7 تا حکمت عملی خیلی ویژه است. میخوام حکمت عملی و نسبتش با اون 7 تا علم تو علوم اسلامی رو یه مقدار الان توضیح بدم. ببینید بخوام یه اسم به شوخی یا جدی بگم، در بین این علوم دهگانه اصالت با حکمت عملی است. یعنی شما از هر کدوم از اون نقطه‌های دیگه بخواید وارد بحث بشید، از کمر بحث وارد شدنه. دیدید مرحوم مظفر از علم اصول وارد این بحث شد، مرحوم اصفهانی از علم اصول وارد شد، بعضیا از علم فرض کنید که کلام وارد میشن تو این بحث، بعضیا از علم فرض کنید که مثلا تفسیر وارد میشن. همه اینا از کمر بحث وارد شدنه. همه اینا تجربه تاریخی نشون داده. یعنی من میتونم قشنگ الان براتون اسم افرادی بیارم که مثلا به این دغدغه و سوال تو علوم دیگه نپرداختن، با تمرکز بر علم اصول پرداختن، با تمرکز بر علم کلام پرداختن، با تمرکز بر علم مثلا فرشون منطق بعضی پرداختن، با تمرکز بر تفسیر. اینا دونه دونه تجربه های تاریخی وجود داره، همشون هم معمولا به مشکلات و موزلاتی افتادن. چرا؟ چون از اون جایگاه اصلی که محل اصلی بحث با تمام جوانه بشه وارد نشدن، یه سری زوایا و خفایا پنهان موند، کما اینکه تو نمونه مرحوم مظفر مرحوم اصفهانی هم قشنگ داریم میبینیم. زوایا و خفایا پنهان موند، اصلا تسلط رو حرفا ندارن، آخرش به یه نظریه خیلی به هم ریخته مشکل داد میرسن. حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، که متاسفانه فضای مرحوم مظفر جز اون بیشتر هست. یعنی مرحوم اصفهانی مرحوم مظفر متاسفانه یه وقتایی از این علوم خبر ندارن. حالا من نمیخوام اسم بزرگوارانو بیارم، ولی قشنگ نشون میده این. حالا مثلا فرض کنید حالا توضیحاتی که مثل بزرگانی میدن، اسم نیارم، هرچی تلاش کردم نه اسم نیارم، بزرگان معاصری که خیلی هم ما قبولشون داریم و خیلی هم ارادت داریم خدمتشون، در واقع سیر مطالعاتی آثارشون رو عرض کردیم، خیلی کارا کردیم، خیلی هم ارادت داریم، ولی فضاشون نشون میده که اونجوری که باید و شاید آشنایی با حکمت عملی و اصلا فضای حکمت عملی ندارن. رفتن حضرت علامه طباطبایی به سمت بحث اعتبارات و مثلا حالا اون لوازمی که بهش مترتب میکنن یه مقدار، مرحوم مظفر هم همینطور، مرحوم مظفر هم نشون میده که خیلی خبر از در واقع فضای حکمت عملی اونجوری که باید و شاید ندارن. حالا این مشکل عامیه که متاسفانه هست. حالا حکمت عملی چیه و نسبتش با این علوم دیگه چیه؟ ببینید حکمت عملی همون که دیروزم اجمالا توضیح دادم، من نمیخوام وارد حکمت عملی مفصل بشم و فقط دارم این نظام بحث و این ارتباط اینا رو با هم توضیح میدم که دیگه از جلسه بعد مشخص بریم تو ریز اون سوالات اساسی. ببینید حکمت عملی اصلا اساس دغدغش بر این اساس، بر اساس این سوال پایه‌گذاری شده. ببینید دغدغه حکمت عملی، اول بگید دغدغه حکمت نظری چیست که حالا تازه برسیم به دغدغه حکمت عملی. ببینید دغدغه حکمت نظری، حالا با تمرکز بر همین فلسفه موجودی که شاید بعضیاتون اجمالا مطالعاتی داشته باشید یا بعدا ان شاء الله بعد بدایع و نهایا رو حتما بخونید که برای همه واجبه، حکمت نظری دغدغش اینه که آقا ما حقایق هستی را، یعنی هست ها و نیست ها را، وجود و عدم را، یعنی اون چیزایی که تو عالم واقع هست را همان گونه که هست درک کنیم. یعنی اولا آیا چیزی در عالم هست خارج از ذهن و وجود ما؟ بله. آیا آن چیزها را میتوان با عقل درک کرد؟ بله. حالا وارد بحث میشیم که حالا اون چیزها چیست، تقسیماتش چیست. مثلا میگیم وجود، ماهیت، عدم، نیستی، وجود، هستی، بوده، نمیدونم ماهیت، نمود اون بوده، از این حرفایی که دیگه تو فلسفه میزنن و میرن جلو. خب این دغدغه حکمت نظری به طور مشخص فلسفه. حکمت نظری دیگه چه شاخه‌ای داشت غیر از فلسفه؟ طبیعیات و ریاضیات هم داشت. طبیعیات و ریاضیات هم همینه، یعنی تو ریاضیات هم میگیم آقا این قوانین، قوانین واقعی و تکوینی این عالمن. تو عالم واقع 2 به علاوه 2 میشه 4، یعنی اگه 2 نفر تو این اتاق باشن، 2 نفر دیگه هم بیان تو، میشه 4 نفر. این یعنی یه چیز واقعیه، چیزی نیست که من بگم مبنای من باشه. نمیدونم طبیعت هم همینه. طبیعت یعنی چی؟ طبیعت یعنی شناخت عالم هستی، این که آقا این ماده رو با این ماده ترکیب کنیم اینجوری میشه، نمیدونم فلان ماده فلان خاصیتو داره، اینا یعنی واقعیت های هست های این عالم رو ما میخوایم بشناسیم. این حکمت نظری. حکمت عملی حالا چیست؟ حکمت عملی خیلی واضح و روان در کنار حکمت نظری معنا داره. حکمت عملی میگه آقا من هم میخوام به واقعیات عالم بپردازم. حکمت عملی میگه من هم میخوام به حقایق عالم بپردازم، ولی نه حقایق از سنخ هست و نیست، از سنخ باید و نباید، از سنخ خوب و بد، از سنخ حسن و قبیح، از این سنخ. اینا هم حقایق عالم هست، اینا هم تکوین عالم هست، اینا هم ورای در واقع ذهن من معنا دارن. فقط یه نکته ای دارن، اینه که آقا اونا هست ها و نیست ها بودن تو حکمت نظری، اینها باید ها و نباید ها تو حکمت عملی، خوب ها و بد ها. اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه، خیلی ساده است، خیلی روونه، ولی به همین چیزا کمتر توجه میشه. اینجا آقا فکر نکنید حقایق اونایی که میگن آقا حکمت عملی حقیقتی نداره، تو ذهنشون اینجوریه که آقا حکمت عملی مگه باید و نبایدها نیست؟ مگه مسائل مربوط به عمل انسان نیست؟ خب عمل انسان که یه چیزی تو خارج از ما نیست ما اونو نشون بدیم بگیم آقا این خوبه یا این بده. عمل انسان ببین میگه باید انجام شود، یعنی اشاره به کی داره؟ اشاره به مثلا آینده داره، یعنی بعدم باید این محقق شود یا الان باید محقق شود. یعنی یه چیزی نیست که ما بخوایم بگیم آقا حالا این خوبه یا بده یا چیه، نه، یه دستوره. فقط میگه این کارو بکن نکن، این دیگه یه تکوین و واقعیت خارجی نداره. میدونید این از کجا ریشه میگیره؟ از اینکه انقدر حکمت عملی تو روزها خونده نشده، فقط فلسفه به معنای مرسومش خونده شده، یعنی فقط فلسفه نظری خونده شده که بد نیست، اونم خیلی واجبه، ولی ذهن انگار، ذهن خیلی از حوزوی ها بلکه خیلی از فضاهای چیز عادت کرده که آقا اصلا کار عقل و اولا تکوین و واقعیت، ثانیا عقل که این واقعیت رو درک میکنه، فقط دقت بکنید، فقط توصیفگریه، فقط گزارشگریه. اصلا عقل یعنی گزارش از یک چیزی، واقع یعنی یه چیزی هست بیرون، عقلم که اون واقع رو میفهمه یعنی داره گزارش میکنه از اون واقع، داره اون واقع رو توصیف میکنه. یعنی میگن عقل کاری نداره غیر از درک. درک هم چی معنا میکنن؟ فقط توصیف یک واقعیت خارجی، گزارش یک، مثلا میگن آقا این در خارج هست یا این در خارج نیست، یا این در خارج این گونه هست این گونه نیست. در صورتی که همه ی حرف حکمای ما این آقا واقعیت های خارجی دو گونن، حقایق تکوینی دو گونن، واقعیت های نفس الامری دو گونن، یه گونه از سنخ هست ها و نیستان، که عقل ما میاد اونا رو توصیف میکنه، میفهمه، گزارش میکنه. یه سری واقعیت‌های خارجی از سنخ بایدها و نبایدها دیگه نباید شما انتظار داشته باشید. مثلا ما میگیم آقا این دیوار هست، شما نباید انتظار داشته باشید ما که میگیم باید عادل بود عدلم تو خارج نشون بدیم، بگیم نه کن اینم عدله، باید اینجوری بود. یعنی همون سبک و انتظاری که تو حکمت نظری داشتید که نباید بیاین تو حکمت عملی هم داشته باشید، چون اساس حکمت عملی بر اساس کنشگری عقله در مقابل گزارشگری عقل. عقل یه موقع هست‌ها رو می‌بینه و اون هست‌ها رو توصیف می‌کنه و گزارش می‌کنه، یه موقع خود عقل کنشگره. به چه معنا؟ این اصطلاحاتیه که امروزه معمولاً بعضیا به کار می‌برن، غلط هم نیست، باید فقط حواستون باشه تو فضای سنت اسلامی به کار ببری. کنشگری می‌کنه عقل. یعنی چی؟ بابا اصلا حکمت عملی داره به عمل انسان میپردازه. شما نباید خارج از انسان انتظار چیزی داشته باشید. ببینید تو حکمت نظری انسان یه موجودی هست، یه داره شناسایی میکنه حقایق خارج از خود را، یا از بیرون داره نظاره میکنه. ولی حکمت عملی مربوط به عمل خود این انسانه، به عمل خود این انسانه که خود این انسان رو به رشد و تکامل و سعادت میرسونه. سنخ کار عقل، دقت بکنید، هم سنخ واقعیت در اینجا که سوال اول ما بود که آیا واقعیتی داریم یا نداریم، و سنخ دوم سوال ما که آیا عقل میتونه واقعیت رو درک کنه یا نه، سنخش با سنخ حکمت نظری متفاوته. یعنی اونجا واقعیت واقعیت وجودیه تو حکمت نظری، اینجا واقعیت واقعیت ایجادیه. اونجا وجودیه، اینجا ایجادیه. جفتش واقعیته، جفتش تکوینه، جفتش حقیقته، جفتش نفس الامره، جفتش فارغ از فهم من یا فهم دیگریه، حقیقت عالمه. ولی اون واقعیت وجودیه تو حکمت نظری، تو حکمت عملی واقعیت ایجادیه. یعنی اونجا واقعیت وجودی یعنی چیزی هست و من آن هست را دارم گزارش میکنم و میفهمم. اینجا واقعیتیه که باید ایجاد شود. عالم، اینجوری بگم، عالم به گونه ایست، حقیقت و تکوین و واقعیت به گونه ایست که باید این گونه بود، نه من بگویم این گونه باشیم. واضحه؟ کما اینکه واقعیت وجودی و ایجادی داریم، عقلم به تناسب این دو واقعیت کار متفاوت انجام میده. یه جا گزارشگری اون وجود را میکند، یه جا کنشگری با این ایجاد میکند. حالا اینا رو تفصیلی تر تو جلسات بعد حالا توضیح میدم. میخوام بگم بدونید اساس حکمت عملی برای همچین چیزی پیریزی شده که بپردازه به اعمال انسان، خوب و بد اعمال انسان به روش برهانی. چرا به روش برهانی؟ چون ادعاش اینه که آقا واقعیتی داریم ما، این واقعیت قابل دستیابی است به ما هو و هو، یعنی به واقع، به ما هو و واقع میتوان رسید. واضحه؟ وقتی به واقع، به ما و به واقع میتوان رسید، نوبت کی میرسه؟ نوبت این میرسه که آقا انسان با چه روشی به واقع، به ما و به واقع میرسد؟ برهان. اصلا برهان تو منطق، برای همین خوندید. اینجاست که حکمت عملی باید عرض کنم با سه تا، در واقع بخوام تفصیل بدم، با سه تا علم دیگه ارتباط تنگاتنگ داره. یکیش منطقه، همینجا که توضیح دادم پای برهان و منطق براتون واضح شد، حالا توضیح بیشترم میدم. یعنی یه سری چیزا به یه معنا مبانی حکمت عملیه. ببینید اون علم اصلی حکمت عملیه، ولی این حکمت عملی یه سری جوانب، یه سری لوازم، یه سری مبانی داره. مثلا مبانی روشی حکمت عملی رو کجا میخونیم؟ ببین حکمت عملی خودش علمیست که میخواد به این خوب و بدها بپردازد. با چه روشی؟ برهان. چرا با برهان؟ چون واقع داریم، میخواییم به اون واقع، به ما و واقع با عقل برسیم. تنها راه و مسیرش تو علم منطق توضیح میدیم که برهانه. خب در نتیجه مبانی روشی حکمت عملی تو منطق اسلامی قشنگ بیان شده، واضح شد. یکی دیگه از اون علوم دهگانه چی بود؟ منطق بود. یعنی حکمت عملی درسته محوره، ولی ارتباط پیدا میکنه با چی؟ منطق. یه علم دیگه ای که جزء مبانی حکمت عملیه چیه؟ مباحث نفس فلسفه است. اینجوری بگم، مباحث نفس در حکمت نظری است. ببینید ما یه علمی داریم به اسم علم النفس، اصلا موضوعش پرداختن به نفسه، حالا چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی، چه نفس انسانی. ولی بهتون بگم دغدغه اصلی که ما به بحث نفس میپردازیم در واقع نفس انسانی و حقیقت انسان است. به یه معنا میشه گفت انسان شناسی فلسفی، علم النفس فلسفی، انسان شناسی عقلی، که انسان کیست، چیست، چه فرقی با حیوان دارد، چه فرقی با گیاه دارد، چه قوایی دارد، چه توانایی هایی دارد، چه توانایی ندارد، اینجور حرفا. عقل چیست، وهم چیست، خیال چیست. علم النفس یعنی اینا. علم النفس یه داستانی داره. ببین علم النفس قطعا تو حکمت نظریه، یعنی میخواد صحبت کنه درباره هست و نیست ها تو حکمت نظریه، ولی درباره انسان، که انسان کیست، چه فرقی دارد، قوه خیالش چیست، چه کارهایی میکند، اینا. حالا نکته اینه تو حکمت نظری چند تا شاخه بود؟ حکمت نظری 3 تا شاخه بود، درسته؟ تا قبل از ملا صدرا مباحث نفس ذیل طبیعیات مطرح میشد. تو فلسفه بحث نفس بود، مفصلم بود، ولی ذیل طبیعیات. یعنی شما برید تو حکمت مشا، برید توی حکمت اشراق، مباحث نفس ذیل طبیعیاته. ملا صدرا اومد با حکمت متعالیه یه تحول بزرگی توی بحث نفس ایجاد کرد. اونم چی؟ اساساً بحث نفس رو از ذیل، بازم تو حکمت نظریه ها، ولی از ذیل طبیعیات اوورد تو چی؟ اوورد تو الهیات، اوورد تو فلسفه. واضحه؟ واضح که نیست، باید بخونیدش، ولی اجمالی که دارم میگم، حالا چه مثل مشا و اینا ببریمش ذیل طبیعیات، چه مثل ملا صدرا بیاریمش تو الهیات، خلاصه تو چیه؟ تو حکمت نظریه دیگه. حالا بحث نفس یکی از پایه‌های مهم، مبانی مهم حکمت عملیه. ببینید تفکیک تو ذهنتون، حکمت نظری داریم با 3 شاخه، حکمت عملی داریم. حکمت نظری یه بحث خیلی بنیادین توش مطرحه به اسم چی؟ نفس. نفس حالا چه تو طبیعیات باشه چه تو الهیات، خلاصه این قسمت از حکمت نظری یعنی بحث نفس یکی از پایه‌ها و مبانی مهم حکمت عملی است. دقت بکنید، همانطور که منطق مبانی چی حکمت عملی بود، یه اصطلاحی به کار بردم، منطق مبانی روشی حکمت عملی بود، نفس هم چیه؟ مبانی معرفتی حکمت عملیه. مبانی معرفتی حکمت عملیه. چرا؟ ببینید اساساً این که آقا انسان چیز چه فرقی با حیوان دارد، انسان فضای نظری دارد، عملی دارد، اصل این سوال نام کنید، این سوال که اصلا چرا حکمت تقسیم شد به نظری و عملی. حالا به این فکر کردید؟ این همه هی گفتیم حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت نظری، اصلا چی شد حکمت تقسیم شد به نظری و عملی؟ چرا ستا نشد؟ مثلا حکمت نظری، حکمت عملی یه چیز سوم، اصلا چرا یکی نشد؟ این چرا دوتا شد؟ همه اینا کجا جواب پیدا میکنه؟ تو علم و نفس. تو نفسه که میان دقیق شروع میکنن آقا نبات چیست؟ به میان تو نفس میان چی میگن؟ میان میگن آقا یه سری موجود بی جانن، یه سری جان دارن. از اینجا شروع میشه. موجودات بی جان مثل چی؟ سنگ و درخت و چوب و هوا و آتیش و آب و اینا دیگه. اینا تو چه علمی بررسی میشه؟ طبیعیات بی جانان، درسته؟ به اصطلاح امروز تو چه علمایی؟ به اصطلاح علوم روز، نه دیگه، جانورشناسی که اصلا موجود زنده هن که نه. بی جانان تو چه علمی بررسی میشه؟ تو علوم روز، فیزیک و شیمی. شاید خودم نداره فیزیک و شیمی که اگه خونده باشید فیزیک به چی میپرداخت؟ آقا یه سنگی رو ول میکنیم، نمیدونم نور اینجوریه، پس به مختلف فیزیک. شیمی هم یعنی روی مواد، حالا چه بگید کهکشان ها، چه بگید زیر دریا فلان. مثلا فیزیک و شیمی اکثر مباحثش اینجوری بگم مربوط به بی جانان بود. حالا یه دست از موجودات چی هن؟ جانداران هن. به جانداران تو علوم روز تو چه علمی میپردازن؟ توی زیست به طور خاص، توی پزشکی، توی حالا پزشکی بیشتر مربوط به انسانه، به طور کلی جانداران، آقا جلبگ هم جانداره، چه بودم قارچ هم جاندارن، چی هم جاندار، همین رو تو زیست و تو علوم زیستی در واقع مرتبط با علوم زیستی. حالا تو فلسفه وقتی وارد نفس میشن، علم نفس میشن، اصلا محل بحثشون پرداختن به موجودات صاحب نفسه. صاحب نفس عبارت اخرای چیه؟ جانداره، اون موجوداتی که جاندارن. میدونید که بی جانان، حالا تا به این عددهایی که تو علوم روز میگن، مثلا 14 میلیارد سال قبل مثلا عالم شروع شده، عالم ماده شروع شده به تشکیل شدن، حالا اینا 14 میلیارد سال قبل و اینا رو چیزای جلو پاشون رو نمیبینن، 14 میلیارد سال قبل و حالا نمیگم غلطه ولی تعریضی توش داره. ولی بعد خودشون میگن آقا از 5 میلیارد سال قبل تازه اولین ریشه های حیات شروع کرده به وجود اومدن، خیلی تو حیات های تکسلولی اولیه و توضیحاتی که میدن تا برسه به گیاهان و حیوانات و انسان و اینا. علم و نفس میاد به جانداران میپردازه، چه گیاه، چه حیوان، چه انسان، ولی نه به جنبه های زیستیش که مثلا چم گردش خونش چجوریه، اینش چجوریه، نه، اونا مربوط به چیه؟ مربوط به علم طبیعیاته. تو علم و نفس فلسفی، یعنی به خاطر همین ملا صدرا اومد نفس و تو دل بحثای طبیعت قبلا می آوردن، ولی ملا صدرا واقعا این خیلی شریفه، اینو از طبیعت برده، مثلا یه بخش اساسی و رئیسی تو الهیاته که من تو روش تحصیل فلسفه توضیح دادم، بحثای مهمیه، خوندم عبارات اسفار بعضی جاهاشو که اصلا بحث نفس رو چقدر مهم میکنه، نه تنها میارش تو الهیات، اصلا یه قسم رئیسی تو الهیاتش میکنه. تو علم نفس از این زاویه میپردازن که اینجاش مهمه، جابا اصلا هویت موجود جاندار از بی جان چیست، میز و ملاک تفاوت جاندار از بی جان چیست، حالا جانداران چه مراتبی دارن، بعضی در حد گیاه و نباتن، بعضی در حد حیوانن، بعضی در حد انسانن، اینا هر کدوم چه قوایی دارن، تا میان میرسن به اینکه آقا انسان دو قوای عمده دارد، قوای عملی، قوای نظری، توضیحاتی میدن میرن جلو، همینا میشه مبنای تقسیم حکمت به نظری و عملی، تقسیم عقل به نظری و عملی. حالا توضیح میدم بذارید دستم، چون میخوام جلو الان فعلا دارم ساختار کلیش میخوام بگم، علم و نفس پایه مهم معرفتی حکمت عملیه، یعنی میخوام بگم در حد 3-4 جلسه 5 جلسه انتظار نداشتید همه بحثا، شما باید حتما فلسفه بخونید، حتما باید بحثای نفس رو بخونید. متاسفانه بحثای نفس رو بدایه نهایی هم نیست، تو بدایه نهایی الهیات هست، اما جهان در واقع هستی شناسی و خداشناسی هست، اما انسان شناسی نیست متاسفانه. یعنی خیلی جادر منظومه داره، یکی از اساتید ما جناب استاد علی امینی نژاد سعی کردن که یه تکمله‌ای برای نهایه بنویسن، به وزان مراحل نهایه یه مرحله نفس هم نوشتن، هم مثل متن خود علامه، تو حال هوای متن علامه یکم مفصل‌تر، اونم خیلی میتونه کمکتون بکنه، حالا وقتی که خواستید بخونید. حالا اجمالا نفس یکی از بحث‌های خیلی مهمه مرتبط با حکمت عملی شد، مرتبط یعنی مبنای. یه علم سومی هم که باید حتما بگم، حالا تو نفسه که میخوام بگم، اگه میخواین حل بشه براتون که آقا حکمت نظری و حکمت عملی تفاوتش دقیقا چیست و ملاک این تفاوت چیست، کجا باید حل بشه؟ تو بحث علم و نفس فلسفی بخواد دقیق و مفصل حل بشه. اگه بخواد حل بشه آقا دقیقا عقل عملی و نظری چیست، تو بحث نفس باید حل بشه. ملاک دیدید مرحوم مظفر ملاکو خیلی ساده گفت، آقا اگه مربوط به عمل باشه عقل عملی درک میکنه، مربوط به هست ها باشه عقل نظری. خب یه سه خیلی ساده واقعا ناصحیحیه. خب این باید تو قشنگ مباحث نفس فلسفی اینا حل بشه. مباحث نفس هم از حکمت مشا هم میخونن، یعنی نفس مشایی رو که میخونن در واقع نفس شفا رو میخونن. کتاب شفا اصلی ترین کتاب حکمت مشاست، همه حکمت نظری و حکمت عملی رو داره، خیلی کتاب دارت معارف عجیبیه، هم فکر کنید هر سه شاخه حکمت نظری رو داره، هر سه شاخه حکمت عملی هم داره، البته حکمت عملی شکم کم رنگ تره. تو حکمت نظری هم ذیل طبیعیات نفس رو داره که معروف به نفس شفا دیگه، نفس شفا رو اصلا درسی میخوندن از قدیم، حالا حکمت عملی رو متاسفانه کمتر میخوندن ولی نفس رو دیگه میخوندن. متاسفانه تو این 30-40 سال اخیر که کتاب علامه محور شد دیگه متاسفانه نفس هم نمیخونن، در صورتی که به شدت برای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و مبانی در واقع مدیریت اسلامی یک جامعه، رسیدن به تمدن اسلامی، به شدت بحث حکمت عملی واجبه و به شدت به تناسبش بحث نفس دیگه اوجب میشه. متاسفانه نمیخونن. حضرت استاد یزدانپناه این همت رو کردن که این کتب در واقع مباحث نفس رو تدریس دارن میکنن. الحمدلله تدریس نفس شفاشون کامل شد و تموم شد، که اگه حالا فلسفه بعدها خوندید حتما اون مباحث نفس شفای حضرت استاد یزدانپناه که تو مجمع عالی حکمت قم گفتن حتما گوش بدید. الان هم که دیگه وارد شدن در واقع نفس حکمت متعالیه رو دارن میگن. نفس حکمت متعالیه تو کتاب اسفار جلد 8ش اومده، یعنی جلد 8 اسفار که متاسفانه اینم تو حوزه ها کمتر خونده میشه، این دچار مشکلات کرده. پس حکمت عملی اون علم محوری شد، ولی عرض کردم به طور مشخص یه سری مبانی دیگه تو علم اسلامی هست. یکیش منطق بود که مبنای روشی حکمت عملی تو اونجا بود، به طور مشخص بحث برهان. دو، نفس بود، مبانی معرفتی در واقع حکمت عملی. سه، اون علم دیگه‌ای که خیلی در واقع جز مبانی حکمت عملیه چیست؟ همین فلسفه است. فلسفه یعنی به معنای خاص کلمه همین الهیات، همین فلسفه که امروز تو بدایه و نهایه میخونیم. الهیات یا همون اصطلاح اخص امروز، همون فلسفه که امروز میشناسیمش، این هم یه پایه خیلی مهم توی حکمت عملیه. یعنی کسی که بخواد حکمت عملی رو بخونه و بفهمه باید توی فلسفه کار جدی بکنه. فقط متاسفانه انقدر تو فلسفه داره کار جدی میشه که به امتداد سیاسی اجتماعیش که حکمت عملیه پرداخته نمیشه. الان مشکل اینه، فلسفه خیلی لازمه، واجبه، خودش از جهات مختلف ثمرات داره، ولی باید یه جنبش هم به امتداد سیاسی اجتماعیش پرداخته بشه که توی اون روش تحصیل فلسفی اینا رو مفصل توضیح دادن. این امتداد سیاسی اجتماعی بطور مشخص تو حکمت عملیه. از اون ور نگاه کنید، بخواید کسی حکمت عملی بخونه به عنوان یه پیش نیاز، به عنوان یه مبنا، باید حتما تو فلسفه کار کنه. چه مبنایی است؟ مبانی هستی شناسانه حکمت عملی تو فلسفه است. اون منطق مبنای روش شناسی، نفس مبنای معرفت شناسی، فلسفه مبنای هستی شناسی یا وجود شناسی و اینا میام. هستی شناسی مبانی هستی شناسانه بهتره. مبنای هستی شناسانه که میگیم توضیح داره ها. ببینید مبنا میگن آقا مثلا فلسفه هستی شناسیه، شما اینو حواستون باشه، هستی شناسی و خداشناسیه. اصلا فلسفه تو همین معنای امروز، یعنی تو همین بدایونه هایی هم که میخونید، هم مباحث عام وجود رو میخونید، هم مباحث خاص که به طور خاص درباره خداوند باشه. این که میگن فلسفه وجود شناسیه، حواستون باشه، هم وجود به معنای عام، هم وجود به معنای خاص کلمه که کی باشه؟ حضرت حق تعالی باشه. یعنی وقتی میگن مبانی وجود شناسانه یا مبانی هستی شناسانه، حتما کنارش بنویسید مبانی در واقع خداشناسانه هم هست. فکر نکنید نیست. نه، فلسفه اصلا خودش میگه، میگه آقا من الهیاتم، الهیات به من الاعم دارم، الهیات به من الاخص دارم، الهیات به من الاخص خداشناسیه. پس در نتیجه حکمت عملی یکی از مبانیش فلسفه است. فلسفه هم میشه گفت مبنای هستی شناسانه، البته به اون معنایی که هم هستی شناسانه هم خداشناسانه اینجا هست. اصلا بدایونه های مرحله 12ش الهیات به من الاخصه، مرحله 12ش خداشناسیه، 11 مرحله طی میشه که به اون خداشناسیه برسیم. هر کدوم اینو میاد تو حکمت عملی اثر خیلی مهمی میذاره. پس من اجمالاً اون علم مهم که حکمت عملی باشه رو توضیح دادم خدمتتون، ارتباطش با منطق، با نفس، با حکمت، با الهیاتم توضیح دادم. میمونه ارتباطش با اخلاق، با عرفان، با تفسیر و با کلام. ببینید اخلاق، عرفان، تفسیر و کلام و در نهایت هم اصول که حالا محل خاص بحث ماست. ببینید حکمت عملی نسبتش با مباحث اخلاق چیست؟ نسبتش با مباحث عرفان چیست؟ با تفسیر چیست؟ با مباحث کلام و اصول چیست؟ اینا هر کدوم توضیحات مهم می داره. اگر اجازه بدید من تو جلسه بعد که میخوام اصلا دیگه وارد در واقع اون نظامی که صحیحه بخوام بشم که اصلا از کجا باید شروع کنیم و چجوری پیش بریم، تو دلش هم به اخلاق اسلامی که کجا میشه و چرا، ببینید در واقع اینجوری باید تبیین کنم، میخوام بگم حواستون باشه، سوال اینه آقا ما چرا اصلا از تفسیر شروع نکنیم؟ چرا شما میگی از حکمت عملی باید شروع بکنیم؟ یا یه جوری رو اصلا بریم در بدید اینجور بیانه، بریم در خدمت آیات و روایات، هرچی آیات و روایات فرق داره. ببینید ما مشکلی نداریم بریم در خدمت آیات و روایات، یعنی ما هم داریم همین رو میگیم، فقط حرف اینه. اگه بخوای میگن آقا باید خالی و ذهن رفت سراغ آیات و روایات، نباید تحمیل کرد، همه اینا سر جاش درسته، فقط یه نکته خیلی کلیدی وجود داره. فکر نکن مثلا شما از جهت عقلی کار نکنی، رو حکمت عملی کار نکنی، بعد بری سراغ آیات و روایات بهتر میفهمی. اتفاقا فهمای عرفی عوامانت رو تحمیل میکنی، به جای اینکه فهمای دقیق عقلی پیدا کرده باشی. فکر نکن کسی خالی و ذهن میتونه سراغ آیات و روایات بره. خالی و ذهن که پر از فکرها و حرفای عوامانه روزمره است، اون ذهنه. تجربه تاریخی هم نشون داده تبدیل شده به چی؟ اخباریگری، اینجور تفکرها. یعنی اونی که خواسته مستقیم اولا بره سراغ آیات و روایات، خب آیات و روایات محکم داره، متشابه داره، بالا داره، پایین داره. مثل کسیه که بگه آقا اصلا چرا ما میریم فقه میخونیم، بریم مستقیم در خدمت آیات و روایات. اخباری ها همینو میگن دیگه. خب این چقدر مشکلات پیش میاد، توی روایت میگه باید بکنی، توی روایت میگه نباید بکنی، نتیجهش هم میدونید چی شد. نتیجهش هم اون فتوای معروف امین اسدارآبادی رئیس اخبارگری برای شاه عباس صفوی شد که آقا شراب حرام خوردنش ولی پاکه. حالا دیگه این چیز معروفش، نامش هم هست. بعد یکی از حالا عواملی که یه مقدارم به نشر اجتماعی اینا کمک کرد، یه مقدار از این چیزا هم بود. حالا پاکه، چرا؟ چون فلان روایتو داریم. خیلی حالا اونجا توضیح داده که آقا روایت مقابلشو داریم ولی من موافق اهل سنت، باید به مخالف. این حرفایی که آخرش از توش طهارت شراب در اومد. طولومه در واقع محل بحث ما که مباحث عملی و اخلاقی هم هست همینه. یعنی مستقیم رفتن سراغ آیات و روایات دردی رو دوا نمی‌کنه، بلکه تحمیل تفکرات عوامانه روزمره با آیات و روایات می‌کنه عملا. حالا ما حرفمون چیه؟ ما میگیم سراغ آیات و روایات نرفت، یعنی بدید حکمت عملی بخونید کامل بعد برید سراغ آیات و روایات. نه، یه توضیح خیلی مهم داره که آقا اصلا نه تنها حکمت عملی، بلکه حکمت نظری ما، یعنی نه تنها مباحث حکمت عملی که مربوط به اخلاق و مربوط به سیاسته، بلکه حکمت نظری ما که مباحث فلسفیه، در پیوستگی با آیات و روایات باید پیش بره. این یه توضیح خیلی مهم داره. در یک مبنای کلیدی که قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارند، این کلید بنیادین فلسفه اسلامی و حکمت عملی اسلامی است. یعنی چه هم فلسفه است، یعنی عقلی محض است، هم اسلامی است، واقعا اسلامی است بدون تعارف، هم حکمت عملی برهانی است، هم واقعا اسلامی است. چطور میشه هم عقلی محض باشه هم در تنیدگی با آیات و روایات پیش بره؟ این آدم احساس کنه در نگاه اول تعارضه، ولی یه توضیح مهم زیر این عنوان جلسات بعد عرض میکنم که آقا اصلا کلید بنیادین حرکت تو علوم اسلامی همین جمع قرآن، عرفان، برهانه. این جمع چجوری تو فلسفه ما و تو حکمت عملی ما صورت گرفته؟ چطور ما تو حکمت عملی واقعا برهانی عمل میکنیم، واقعا عقلی محض حرکت میکنیم، ولی کاملا در بستر توجه تام و تمام با آیات و روایات؟ اینو باید توضیح بدم. پس این نسبت حکمت عملی با تفسیر اجمالا، که حالا تفسیرش دیگه اینا چون میشه مبانی کلیدی ما، نسبت حکمت عملی با عرفان عملی هم همین که عرض کردم. یعنی عرفان عملی بحثای مربوط به شهود و یافته، یه عده خواص تو سیر و سلوک که البته کلی هم مشکلات یه عده دارن، نمیدونم خانقاها و صوفیه و اینجور نهله های غلط انحرافی هم خیلی اینجا وجود داره، خیلی راه خطرناکیه، ولی به هر حال یه عده ای مثل خود حضرت امام خمینی رحمت الله، مثل حضرت علامه، مثل آیت الله قاضی، مثل این بزرگان به هر حال این مسیر رو رفتن و اجمالا یه عده ای تو این مسیر صحیح قدم برداشتن. اینا به شهود حقایق اخلاقی و عملی در میابن. چرا ما از این راه نریم؟ از راه سیر و سلوک نریم؟ که توضیح مهمش اینه که این راه اصلا راه عمومی نیست، راه زودبازدهی نیست، راهی اگر هم بخواد عرفان بیاد، ببین آخرش حکمت عملی قرار بیاد اداره جامعه بکنه، امتداد سیاسی اجتماعی فلسفه باشه، بیاد تو متن زندگی بشر اثر بذاره، اگر عرفان میخواد بیاد باید عرفان فلسفی بشه و بیاد تو صحنه اجتماع. عرفان حضورش در تمدن از مسیر فلسفه است. حالا شما همینجا یه سوال دوباره پیش میاد، همونطوری که تو نسبت حکمت عملی و تفسیر پیش اومد که آقا اگر این حکمت عقلی برهانیه چه ربطی به تفسیر که نقلیه داره؟ اینجا هم همینطور. یعنی چی شما میگی که عرفان باید بیاد از مسیر فلسفه تو تمدن و اجتماع حاضر بشه؟ عرفان راه شهود و قلب و سیر و سلوک، فلسفه راهش عقل و ایناست. این دوتا اصلا به هم نمیسازن، اصلا اینو با هم تعارض دارن. اتفاقا با اون مبنای کلیدی که عرض کردم، قرآن عرفان برهان از هم جدایی ندارند، قرآن عرفان برهان در یک صراطن، اونو که وقتی توضیح دادم میبینید که اتفاقا این سه تا علم در کنار هم تکامل پیدا میکنن، یعنی علم حکمت عملی، علم عرفان عملی و علم تفسیر، ولی با محوریت چی؟ با تمرکز بر عقل، با تمرکز بر حکمت، روش خاص حکمت عملی که عقل است. چرا با تمرکز بر عقل؟ چون میخوایم یه قانون جهان شمولی که همه بفهمن بدیم، نه قانونی که فقط عده‌ای از مسلمان‌ها که به آیات و روایات اعتقاد دارن یا عده‌ای از شیعه که به روایات اعتقاد دارن. یعنی ما نمیخوایم فقط برای مثلا 200 میلیون آدم علم درست کنیم، نه، این علم حقیقیه. وقتی با عقل بیای جلو، البته عقلی که مستظهر به آیات و روایات و مستظهر به در واقع شهود و سیر و سلوک، این عقل همه این عقل رو دارن، میفهمن، تصدیق میکنن، میشه به سمت اون جامعه آرمانی حرکت کرد. پس این نسبت حکمت و عرفان و تفسیر با اون کلید، نسبتش با اخلاق چی؟ با اخلاق اسلامی. توضیح دادم اخلاق اسلامی، شما علم اخلاق اسلامی کمتر دیدید. علم اخلاق اسلامی وقتی که توضیحش بدم، سه سبک توش وجود داره. اخلاق اصطلاحا میگن عقلی فلسفی، اخلاق سلوکی عرفانی و اخلاق نقلی دینی. میبینید این سه تا دقیقا همون چیه؟ همون سه تا، قرآن عرفان برهان، از هم جدایی ندارنده، عقل، شهود و دین. اونو که توضیح بدم، اخلاق با این سه نهله و جمع سالم اخلاق اسلامی هم تو دل همون مبنا توضیح داده میشه. اما کلام چی؟ کلام یه توضیح جداگونه ای داره. کلام یعنی نسبت حکمت عملی با کلام چیست؟ ببینید کلام موجود یه ضعفای خیلی مهمی داره، ما باید برسیم توضیح بدیم این ضعف‌ها رو، ولی در یک کلام. بخوایم درباره کلام مطلوب صحبت کنیم، بنده سه جلسه درباره روش تحصیل کلام که عرض کردم اینا رو تو اونجا مفصل توضیح دادم، ولی اجمالا کلام اصلا هویتش در یک کلمه امتداد در واقع مباحث فلسفی و عرفانی و دینی در سطح توده جامعه است. یعنی یه اندیشه فلسفی توده جامعه نمیتونه باش ارتباط بگیرن، تا اون فلسفه نیاد تبدیل به کلام نشه، نمیاد تو خونه من و شما، تو بچه من، توی کی، توی فیلم ها، توی موسیقی ها اثر بذاره. کلام یه جنبه در واقع رسانه‌ای تمدنی داره که متاسفانه به دلایل تاریخی که باید توضیح بدم از این رسالتش هرچی گذشته دور شده، تا دوران معاصر بعد از ملا صدرا یه مقدار کلام داره سعی میکنه. یعنی متاسفانه کلام بیشتر تو اون دعواهای بین مذاهب اسلامی گیر کرد، بین اشعری و فضای مذاهب اهل سنت، تو اون فضاها گیر کرد، نتونست اون رسالت اصلی خودش در واقع اونجوری که باید و شاید عمل کنه، عمل کرد و نه اونجوری که باید و شاید. ببینید مثلا ولایت فقیه، ولایت فقیه یه اندیشه تو حکمت عملیه که مبانی حکمت نظری داره، یعنی مبانی فلسفی داره، مبانی علم النفس داره، مبانی منطقی داره، ولی یه اندیشه حکمت عملیه. ولایت فقیه با اون دقتاش که نمیتونه بیاد تو توده جامعه، این باید تبدیل به علم کلام با روش‌های علم کلام بشه، ولی متاسفانه علم کلام موجود یه مقدار در واقع ضعفایی داره، باید اینا رو اجمالا توضیح. میخوام بگم توضیح قصه کلام یه قصه متفاوتیه. ذیل چی اینو صحبت میکنیم؟ ذیل ابعاد تمدنی حکمت عملی که اونجا نسبت حکمت عملی با کلام رو باید توضیح بدیم. علم آخرم علم اصوله. علم اصول اینم یه قصه جدایی از کلام داره. ببینید کلام میخواست بیاد عقاید توده جامعه رو درست کنه، علم اصول میخواد بیاد چیکار کنه؟ رفتارها و اعمال توده جامعه رو درست کنه. البته خود علم اصول نه، علم فقه میخواد این کار رو بکنه، ولی قواعد کلان فقه تو کجاست؟ تو اصوله. وقتی میگیم اصول، منظور اصولی که در فقه سرریز میکنند. اینم یه توضیح جداگونه ای داره. پس توضیحی که میخوام در نسبت حکمت عملی با اون ستای اول بدم، یعنی با تفسیر و عرفان و اخلاق توی فضای همون مبنای قرآن، عرفان برهان از هم جدایی ندارنده، توضیحی که میخوام نسبت به حکمت عملی با کلام خدمتون عرض کنم، با اون مبنای چیه؟ اون مبنای جنبه تمدنی و عقایدی حکمت عملیه که حکمت عملی میاد از مسیر کلام تبدیل به عقاید توده مردم میشه. اون توضیحی که میخوام نسبت به حکمت عملی با اصول بدم مربوط به چیه؟ حکمت عملی از طریق علم اصول و سپس فقه میاد تبدیل به اعمال و رفتار جامعه میشه، رفتار توده مردم، مدیریت جامعه میشه، مدیریت عملی مصداقی روزمین جامعه میشه. یعنی میاد تبدیل میشه به مدیریت اسلامی، به در واقع جامعه شناسی اسلامی و به خیلی چیزا. البته حالا توضیحات مفصل داره که انشالله از جلسه بعد دیگه باید وارد اون نظام مطلوبی بشه. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.